أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در موضوع تعاملات حاکم اسلامی و تعاملات ولی امر و حاکم، این نامه شماره 45 نهج البلاغه خطاب به عثمان ابن حنیف انصاری رو به نظر رسید. نامه بسیار مهمی است که هر دو مقصود ما و مطلوب ما از این نامه قابل استخراج هست. ما دو نکته رو در سال تحصیلی جاری موضوع بحث قرار دادیم و اون تعاملات ولایت و حاکمیت بود و به تعبیر دیگر تعاملات و ارتباطات ولی امر و حاکم اسلامی، هم در ارتباط با تعامل ولی و حاکم با یکدیگر، هم ولی با مردم، هم حاکم با مردم. اینها یعنی در واقع هم تعاملات ولی امر مورد بحث ماست، هم تعاملات حاکم اسلامی. دیگه طبعا تعاملات هر کدام هم با مردم هم با یکدیگر. در این نامه امام علی علیه السلام به عنوان ولی امر به هر دو موضوع تصریح دارند، یعنی هم نقش خودشون رو و تعامل و ارتباط خودشون رو با حاکم مصر دارن نشون میدن که ولی امر باید ناظر بر اعمال حاکم اسلامی باشد و کوچکترین شذوذی از اون دید بعد از رصد به او تذکر بده، و حضرت همین کار رو در این نامه کردن. ضمن این که تجلیل میکنن از او، با احترام با او حرف میزنن، اما این حاکم اسلامی از سوی امیرالمؤمنینه و علی علیه السلام به عنوان ولی امر با نظارتها و رصدها دارن نسبت به عمل شازی که انجام داده به او تذکر میدن. هم این نکته در اینجا هست، هم نوع تعامل حاکم اسلامی را با جامعه و رعیت دارن بیان میکنن. یعنی مشاهده کردید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف انصاری دارد میفرماد تو با اغنیایی که خون رعیت خود و خدمه خود رو تو شیشه کردن، باید به گونه درستی برخورد کنی. بعد حضرت دارن ارتباط و تعامل حاکم اسلامی رو با ولی امر هم در ادامه این نامه بیان میکنن. خیلی زیباست. من خدا میدونه قبل از این بحث تعامل حاکم اسلامی و ولی امر اینطور عمیق به نهج البلاغه نگاه نکرده بودم. اونقدر زیبا امیرالمؤمنین دارن نوع ارتباط و تعامل حاکم اسلامی رو با ولی امر بیان میکنن که آدم لذت میبره، تمام خستگی های انسان رفع میشه. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که بعد از اینکه سفارش کردند و فرمودند باید مواظبت میکردی و باید نباید این اتفاق میافتاد، میفرمان ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. میفرمان که ای عثمان ابن حنیف، این مشکل اتفاق افتاده، منم به تو تذکر دادم، اما بیایید کمک کنید به من با ورعتون، با تلاشتون، با عفت و پرهیز از گناه و صداد، یعنی با انتخاب راه مستقیم منو کمک کنید. خب تا اینجا با این کلمات میفرمان که کمک شما به من اینه که با رعیتتون خوب عمل کنید، سفارشات من رو مواظبت کنید، تلاش کنید، اینها رو دارن. اما بعد حضرت شروع میکنن از این باب وارد میشن، میفرمان عثمان ابن حنیف تو فکر میکنی من نمیتونستم حتی از راه حلال برا خودم عده و عده درست کنم؟ اما نکردم، از راه حلال، نه اینکه کانال بزنم با افراد بی درد جامعه و ثروتمندی که خدمه خودشون رو خونشون رو تو شیشه کردن، نه اونجوری، من از راه حلال میتونستم برا خودم امکانات تهیه کنم. شما مشاهده میکنید یکی از کارهای جدی امیرالمومنین این بود میرفتن چاه میزدن و چاه را وقف میکردن. خب اگه این چاهایی که میزدن به آب میرسید وقف نمیکرد حضرت، سرمایه دار میشد حضرت. نمیخواد حضرت، کار میکنه با عرق جبین، کار میکنه، نخل میکاره، چاه میزنه، بعد وقف میکنه. پس از راه حلال هم نمیخواد مال دنیا را جمع کنه. این چقدر شیواست، این چقدر سرمشق بزرگیست. البته حضرت میفرماد شما نمیتونید مثل من باشید، شما از راه حلال وقتی پیدا میکنید برای خودتون نمیتونید نگه ندارید، اما من نگه نمیدارم. درستم هست، کسی غیر از امیرالمؤمنین از رعیت و مردم نمیتونه، مردم خیلی هنر کنن از راه حلال زندگیشون رو تأمین کنن، اما این که از راه حلال در بیارن و همه رو بدن و خودشون هیچی نداشته باشن، بعدم نون جو خشک بخورن، این کار مردم نیست، این کار حضرته. اون علی میخواد، او امیرالمومنین میخواد. فوالله ما کنست من دنیا کن تبرا، حضرت قسم میخوره، میگه به خدا قسم من برای خودم از دنیای شما طلا و نقره جمع نکردم. ببینید هر کس به حکومت رسید در بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس، ببینید چه زر و زیوری برای زندگیش درست کرد. اما حضرت اینطور نیست، حضرت نخل میکاره، چاه میکنه، برای خودش نگه نمیداره، میده به دیگران. فاطمه زهرا گندم آرد میکنه، قرص نو رو میپزه، قرص نون نان میپزه برای افطار، اما میده در راه خدا. کی میتونه مثل اینها باشه؟ نمیتونه. همونه که حضرت فرمود، کسی نمیتونه مثل این شخصیت های والا که افتخار اسلام ناب و تشیع اینها هستن باشه. ما کنست من دنیا کم تبرا، تبر یعنی طلا جواهرات. به خدا قسم من در گنجینه خودم از دنیاتون طلا و نقره جمع نکردم. ما کنستو بلد دخرتو من غنائمها وفرا، من ذخیره نکردم از غنائم این دنیا وفرا. تو ترجمه ها اومدن گفتن که وفرا یعنی شیء، این درست نیست. وفرا به معنی شیء نیست. خود حضرت میفرمون من دو تا لباس ولو لباس کهنه دارم، من دو قرص نان در روز دارم، پس شیء نیست وفرا. وفر و وفور یعنی بیش از این دو قرص نان و بیش از این دو لباس ندارم، یعنی به طور وفور ندارم. یعنی اینطور نیست که ده تا لباس داشته باشم، روزی ده تا قرص نان داشته باشم، این کار نکردم. ولد دخرتو، ذخیره نکردم از غنایم دنیا وفرا، یعنی بیش از این دو قطع لباس و بیش از این دو قرص نان جو خشک، بیش از این بر نداشتم، به وفور بر نداشتم، حتی در حد اوساطم بر نداشتم. چقدر این علی و این امام مظلومه. این امام رو باید بیان به شهادت برسونن، اما معاویه با اون همه زرق و برق و دنیا طلبیش، ببینید چقدر سال، 40 سال حاکمیت دارد، 20 سال در شام، 20 سال هم در کل ممالک اسلامی. وقت امیرالمومنین با 5 سال، این 5 سال هم چقدر خونه دل. خیلی این دنیا حقیر، یعنی واقعا این دنیا جایی برای انسانهای صالح نگاه نمی‌داره. زود اینها رو به لقاء خدا می‌فرسته. ولا اعددتو لبالی ثوبی تمرا، من یه جامعه خیلی مندرس جز این جامعه مندرس چیزی برای خودم نیفزودم. ولا اعدد تو، یعنی نیفزودم به این لباس کهنه ام لباسی و جامعی. ولا هزتو من عرضها شبرا، و من اینجور نیست که در اختیار گرفته باشم از زمین این دنیا یک وجب رو. ببینید چاه میکنه حضرت، وقف میکنه، نخلستان درست میکنه، وقف میکنه، یه وجبش نگه نمیدار. با اسف ها بر این عدالت علی که دیگران نتونستن تحمل کنن. اینجاهاست که درد دل امیر المؤمنین شروع میشه. ولا هستو من عرض هاشب را، بیاد ببینه که فلان معاون ما و فلان مسئول ما چقدر خانه، چقدر ویلا، چقدر زمین، چقدر امکانات. بعدم میگه اینا را هدیه کردن به ما. ولا هستو من عرضها شبرا، من در اختیار نگرفتم از زمین این دنیا وجبی را. و لهی فی عینی اوها، این دنیا در چشم من واهی است. واهی یعنی اصلا ارزش نداره برام، خیلی بی ارزش، خیلی سسته. و اوحن من افسط مغرتن. این دنیا خیلی ناچیز است از افسط مغرتن. افسط یعنی دانه تلخ، مغرتن یعنی درخت بلوط. یعنی این دنیا از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر. اصلا دیگه دانه درخت بلوط، دانه تلخش چه ارزشی داره؟ این دنیایی که شما خیلی با عظمت میدونید و براش اینطور میدوید، من برام این دنیا از اینم ناچیزتر. بعد حضرت درد و دلشون شروع میشه. خدایا چقدر حضرت به دلشون درد هست. بعد شروع میکنن درد و دل کردن با عثمان ابن حنیف برای اینکه تو تاریخ ثبت بشه. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلته السما. اون چه که آسمان بر او سایه افکنده از این دنیا فقط یه فدک برای ما بود. بلا بله کانت بود در دست ما یک فدک از هران چه که سایه بر اون افکنده بود آسمان. اینم خود حضرت علی این کار نکردن. این رو آیه نازل شد و آت زل قربا حقه. آیه نازل شد بر پیغمبر که این غنیمت فدک را بده به نزدیکترین فرد خودت. زل قربا نزدیکترین فرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد حضرت می فرماد بله در دست ما یه فدکی بود که از اون چه که این آسمان بر او سایه افکنده بود همین رو داشتیم. فشحت علیها نفوس و قوم. یه عده‌ای که اینها بخل ورزیدند، بخیلانه این فدک رو از ما گرفت. اگر اینها دنبال سنت پیغمبر بودن، مگر پیامبر سنتش، مگر اینا نمیگن ما اهل سنتیم؟ یعنی اون چه که پیغمبر کرده عمل میکنیم، مگر پیغمبر نبخشید به فاطمه؟ چرا شما برگردوندید؟ چرا خلاف سنت پیغمبر عمل کردید؟ ما اصلا بحث ملکیت نداریم. ما میگیم یه سنتی پیغمبر داشته، شما میگید اهل سنتید. خب اهل سنت یعنی اون چه که پیغمبر کرد که ما هم قبول داریم. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی اون چه پیغمبر کرد سرمشق کار شما باشه. خب پیغمبر اینو داد به فاطمه، چرا شما رفتید گرفتید؟ بی انصاف ها، بی ایمان ها، کسانی که مدعی سنت پیغمبرید، چرا رفتید سنت پیغمبر رو برگردوندید؟ مگه پیغمبر نداده بود اینو بر اساس آیه قرآن به فاطمه؟ شما برای برگردوندنش چه دلیلی داشتید؟ اصلا بحث ارث نیست. شما تابع سنتید، پیغمبر داد فاطمه، شما چرا رفتید از فاطمه گرفتید؟ شما که میگید ما اهل سنتیم، شما چه خلاف سنت عمل کردید؟ پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یا به بیان شما اهل بیتی. مگه فاطمه اهل بیت پیغمبر نبود؟ چرا کاری کردید که 18 سال جان بده؟ چرا محسن فاطمه سقط شد؟ چرا فاطمه طبق گفته های شما راه نمیداد اولی و دومی رو؟ چرا دور خانه زهرا رو گرفتید؟ مگه این بیت فاطمه نبود؟ مگه این بیتی نبود که پیغمبر مقابل سلام بر اهل این بیت میداد؟ شما سنت پیغمبر رو دارید و حالا شیعه رافضی است؟ شما سنت پیغمبر رو دارید که پاتون رو رو اهل بیت پیغمبر گذاشتید و شیعه که احترام به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر میذاره این شیعه رافضی است؟ به لطف الهی امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد و این مظلومیت رو از اهل بیت بر می‌داره. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، ما از تمام این عالمی که آسمان بر او سایه افکنده یه فدک داشتیم. فشهت علیها نفوس و نفوس و قومن، یعنی نفسشون، نه شهت علیها قومون، نه نفوس و قومن یعنی هوا و هوس اونها، یعنی هوا و هوس اینها بخل ورزید و این فدک رو از فاطمه گرفتن. اما فاطمه و علی چیکار کردن؟ این تعامل ولی امر هست. ببینید این تعامل ولی امر، اون کار زشت رعیت بود در مقابل امام و ولی امر که پیغمبر فرمود من کنت و انا نبیه فعلیون امیرو، اون کار زشت اونها در مقابل کلام پیغمبر. اما پیغمبر و فاطمه چیکار کردن؟ و سخت انها نفوس و قوم آخرین، در مقابل اون نفوس این بلحوث‌های دنیا و بخیل‌هایی که قصب خلافت کرده بودند، یه عده‌ای مثل فاطمه، مثل من، مثل بچه‌های من سخاوتمندانه از این فدک دل کشیدند. اما آیا هر غلطی کردند؟ کردند؟ نه. و نعم الحکم الله. امیرالمؤمنین می‌فرماد بهترین حاکم و قاضی خداست. من خدا را قاضی و حاکم قرار میدم و اونها در حوض کوثر میان، تو برزخ میان، اینها رو میارند، میگن چرا شما که به نام سنت و اهل سنتید سنت پیغمبر رو دفن کردید؟ امیرالمؤمنین در یه بیانی در یکی از این کلماتشون دارن اما تسنتن مأخوذه و احیا بدعتن متروکه. عثمان شما سنت پیغمبر رو دفن کردید و بدعت جاهلیت رو پهن کردید و گسترانیدید، و حالا شما دید اهل سنت خیلی حواستون پرت ظاهرم، شما اهل بدعتید نه اهل سنت، شما اهل بدعتید، شما اید که میاد بدعت میگذارید بعد میگید نعمت هیل بدعتو، خوب بدعتی گذاشتی، شما اید که بدعت گذاشتید، شما اید که اهل بیت پیامبر رو، اما فرمود خودتونم نقل کردید انی تارکن فیکم و فقلن کتاب الله و اطرتی. بعد فرمود پیغمبر اینا از هم جدا نمیشن حتی وارد بر حوض کوثر بشن. این قرآن و اطرت با هم، شما قرآن و اطرت رو هر دوش گذاشتید کنار، نه سنت را عمل کردید نه کتاب را محترم شمردید. کتاب مگه فقط لغلقه خوندنه؟ عمل باید بکنید. چرا عمل به قرآن نکردید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر مگه در قدیر پیغمبر نفرمود من کنت انا نبیو فعلیون امیرو، اللهم وال من والا و عاد من عادا. فمن اراد المدینه فالحکمه والحکمه فلیأتها من بابها، انا مدینه العلم و علیون بابها. همه اینا رو فراموش کردید برای دنیا، برای حکومت، برای سیطره بر مردم؟ پاتون رو سنت پیغمبر بگذارید بعدم بیاد بگید ما اهل سنتیم شما رافضی؟ و نعم الحکم الله، بهترین حاکم و قاضی خدای تبارک و تعالی است. و ما اصنع بفدکن و غیر فدکن، حضرت می فرماد من حکم رو خدا قرار دادم، من کجا فدک کجا، من کاری به فدک ندارم، فدک مال فاطمه بود اینا گرفتن. و ما اصنع به فدک و غیر فدک، من نه دنبال فدک دنیام نه غیر فدک دنیا، هیچ کدا. و نفس و مدان محافی غدن جدسون تنقطع و فی ظلمتهی آثارها، من رو چه به فدک و دنیا، و حال اون که این انسان و این نفس انسان جای او فردای این دنیا گودال است، جدسون یک گودال قبریست که تنقطع و فی ظلمتهی آثارها، وقتی انسان رو میگذارن تو این گودال تمام آثار انسان را منقطع میکند، همه چیز آدم با آدم دفن میشود، منقطع میشود در تاریکی این قبر و این گودال همه آثار. کون جاه و جلال معاویه؟ کون جاه و جلال اینهایی که قاصب خلافت بودن؟ و نفس و مزانها، جای این انسان فردای امروز گودال تاریکی است که تمام حلم و تلم آدم و عده و عده آدم رو همونجا با خودش دفن میکنه. و تقیب و اخبارها، غیب میکند تمام خبرهای او را و تمام بروبیاهای او را. این چه ارزشی دارد که من خودم رو صرف این چیزها بکنم؟ عثمان ابن حنیف، آدمی که تو این قبر میذارندش، و حفرتون لو زید فی فسحتها، آدم رو توی یه گودالی میگذارن که این گودال لو زید فی فسحتها، یعنی این گودال رو خیلی هم فصیح و جادارم بکنن، و اوسعت یدا حافرها، اون گورکنه سفارشی قبر آدمو بزرگ بکنه به درد نمیخوره. لعزغت هل حجر و المدر، یعنی اگه گورکنم سفارشی قبر بکنه، بعد سنگ و کلوخ ها این جای وسیع رو پر میکنن. و صد دف و رجه ها التراب المتراکم، بعد به مرور زمان خاک ها میاد تمام این جای فسیح رو از انسان میگیره. من با این دنیا چه کار دارم؟ خیلی درد به دل امیرالمؤمنین هست. به قول اون مسیحی امیر المؤمنین امام علی که صوت العدالت الانسانیه هست، اینطور مورد تهاجم شهوت طلبان، قدرت طلبان، بخیلان، کسانی که حب ریاست دارن، کسانی که این طور سنن پیغمبر رو زیر پا بگذارن قرار بگیره، خیر واقعا این علی وقتی که ضربت به فرق مبارکش میخوره جا داره که بگه فستو و رب الکعبه، به خدای کعبه از این دنیا راحت شدم و از هم دنیا و از شیطنت دنیا طلبها راحت شدم، فستو و رب الکعبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.